وقتی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بزن زمین از سرو.
رامین راستاد.
حالا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی هم میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که برنامه زنده قرموز از گروه ادب و هنر همکارانم آماده هستند تقدیمتون بکنن رو شنونده باشید.
بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان آوار منده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویمت ولی تو کجا گوش میکنی؟ در ساغر تو چیست که با جرعه نخست هوشیار و مست را همه مدهوش میکنی؟ می جوش میزند به دل خم، بیا ببین یادی اگر ز خون سیاووش میکنی. گر گوش میکنی سخنی خوش بگویمت، به طرز گوهری که تو در گوش میکنی. جام جهان ز خون دل عاشقان پر است، حرمت نگاه دار اگرش نوش میکنی. سایه چو شمع شعله درافکنده ای به جمع، زین داستان که با لب خاموش میکنی. به نام نور محض که جهان قائم به ذات اوست. سلام و درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر 23 آبان بر شما به سلامتی و فرخندگی باد. برنامه رو با غزلی آشنا از استاد ابتهاج سایه عزیز آغاز کردیم و با صفحات رنگ رنگ مجله ادبی ققنوس به استقبال شما آمدیم.
تو مرا می طلبم. آمدم جان من اودم و از سوختنم می سرایی از سوختنم می سرایی از سوختنم می سرایی از سوختنم می سرایی.
آلبوم به زیبای چه آتش ها تصنیف بزم تو رو تقدیمتون کردیم با نغمه پردازی علی قمصری، نوازنده صاحب صبر و با نبوغ ساز تار از موزیسین های جوان هم روزگارمون، صدای خوب همایون شجریان و شعر خوش استاد هوشنگ ابتهاج. شنوندگان محترم برنامه زنده ققنوس، شاید بدونید که کتاب‌های دانشگاهی ما در بد و امر به شیوه نثر متکلف دوران قاجار نوشته می‌شد. حالا به کدام چهره فرهنگی کشور رو می‌شناسید که نثر پیراسته دانشگاهی رو بنیان گذاشت؟ ما دو گزینه رو معرفی میکنیم، ببینیم که شما کدام رو برمیگزینید. یک، استاد پرویز ناطل خانلری. دو، استاد سعید نفیسی. برای پاسخ به این پرسش که به واقع بهانه است برای اینکه کلاف سخن رو میان یکدیگر بکشاییم، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس امروز می‌خوانیم داریوش مؤدبیان در خانه فرهنگ و هنر گویا مبانی طنز نویسی را تدریس می‌کند. این نشست فردا از ساعت 17 در خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار خواهد شد و از بختیاری ماست که این دم استاد داریوش مؤدبیان میهمان ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان در ققنوس. درود بر شما استاد داریوش مؤدبیان، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما جناب آقای محمدیان، صدای منو میشنوید؟
بله، به تمامی و با وضوح کامل.
بسیار خوب. سلام آقای محمدیان، من به شما درود میفرستم و همچنین به شنوندگان این برنامه، برنامه ققنوس، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آخرین باری که ما یکدیگر رو دیدیم یادتون میاد کجا بود استاد؟
آقای محمدیان فکر گمان میکنم در نشستی بود،
بزرگ داشت شعر و ادب فارسی.
بله، همون بزرگ داشت شعر و ادب.
بله، و آیین پایانی اون جشنواره. چقدر من خوشحال شدم اونجا شما رو دیدم و اینکه از زاویه این چنین هنری با ادبیات هم همراه هستید و حمایت میکنید، برای من و برای ما باعث دلگرمی بود. سپاس که در این گفتگو همراهمون بوده. مبانی طنزنویسی قرار هست تدریس بشه توسط شما در خانه فرهنگ هنر گویا. از ایده اولیه اون گفتگوها، چرایی ماجرا برام بفرمایید و اینکه چه اتفاقی پیش روست.
من در 4 سال اخیر با انتشارات گویا همکاری دارم برای چاپ کتاب‌هایم و پربار هم بوده از نظر خودم، به خاطر اینکه در این 4 سال نزدیک به 45 کتاب رو به چاپ رسوندم که مجموعه 40 جلدیه که تاکنون 40 جلده و ادامه خواهد داشت، طنزآوران جهان نمایش از این دست بوده. خب، از 3 سال پیش هم با به اصطلاح همکاری خانه فرهنگ و هنر گویا که در این مجموعه انتشارات هم قرار دارد و نگارخانه ای هم دارد و در خیابان کریم خان زند روبروی ایران شهر شمالی قرار داره، تصمیم بر این گرفتیم که با همکاری هم جلساتی رو، نشستهایی رو برگزار بکنیم و در مورد مبانی مختلف از ادبیات فارسی، ادبیات نمایشی و همچنین جلساتی مثل چخوفخانی، داستانهای چخوف رو، چون یک مجموعه کتابی که من در اینجا گردآوری کردم، مجموعه دوستان ما بعد زندگی میکنیم، داستانهای کوتاه طنز چخوف است و همچنین داستانهایی از مروژک رو باز در اینجا به چاپ رسوندم. در این صورت ما یک دوره هایی رو هر 2 هفته یک بار پنجشنبه ها جلساتی رو در نگارخانه این مجموعه خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار کردیم. البته گاهی هم تعطیلاتی پیش می آمده، ایام نوروز بوده و یا مناسبت های دیگری بوده، تعطیل می شده یا اینکه من در سفر بودم. به هر صورت انگامی که اینجا هستم دوره های مختلفی رو پیش بردیم، هر 2 هفته یک بار در کنار دوستان جمع شدیم و مباحثی رو به صورت سیستماتیک در واقع جلو بردیم، نه اینکه باری به هر جهت هرچی پیش آید. و این 12th جلسه‌ای که هفته روز آینده در همین هفته پنجشنبه 24 خواهم داشت با عنوان مبانی طنز نویسی، طنز نمایشی مورد نظر است، برگزار میکنم 12th جلسه رو. و البته بگویم که شرکت در این جلسات برای همگان آزاده و رایگانه. از ساعت 4:30 من اونجا خودم هستم، از ساعت 5 آغاز میکنیم که معمولا تا ساعت 7:30 شایدم 8 طول بکشه، بستگی داره که چقدر سوال بشه و این مباحث رو چگونه ما پیش میبریم. البته در این دوره بر مبنای طنزآوران جهان نمایش، همین کتاب هایی که من به چاپ رسوندم، کار رو پیش میبرم تا مصادیق رو هم خوانده بشه. از روی نمایشنامه هایی که در این مجموعه فراهم آوردم بخش هایی رو میخوانم و فنون طنز نویسی رو توضیح میدم از در کنار خواندن متن‌ها.
بسیار خوب. وقتی قید نمایشی به چنین عنوانی اضافه میشه، با حالت اینکه فاقد این قید باشه جهان متفاوتی هست؟
نه، البته فنون طنز پردازی در همه زمینه ها یکسانه، فقط وقتی که به به اصطلاح اون رسانه رجوع میکنیم، در کدام رسانه داره مطرح میشه. هنگامی که یک سخنرانی یک نفر میکنه داره از گفتار استفاده میکنه.
بله.
هنگامی که میگیم نخستین فن طنز پردازی بزرگ انگاریه، درشت نماییه، علوه، به راحتی بگویم اغراقه. حالا در سخن چگونه اغراق رو پیش میبریم؟ گاهی داریم نمایش میدهیم و گفتار رو به کار نمیگیریم، ولی میخواهیم در بدن من کاری بکنیم. اغراق رو در بدن میگذاریم، اغراق رو در لباس میگذاریم. گاهی در طنز، در کمدی میبینید که کسی لباس بیش از اندازه گشاد پوشیده، کلاه بیش از اندازه گشاد به سرش گذاشته، یک نوع درشت نماییه به هر صورت. حالا این فنون رو باید در رسانه خودش مورد نظر قرار بدیم، اما در نمایش چون هم گفتار رو به کار میگیره، هم کردار و رفتار و موقعیت نمایشی رو، در این صورت از فنون مختلف به اشکال گوناگون استفاده میکنیم ما در نمایش. یعنی هنگامی که میگوییم کمنگاری، هنگامی که میگوییم دوگویی در لفافه سخن گفتن و و فنون دیگر، ببینیم در نمایش گسترده میشه و کاربردهاش گوناگون میشه. میتونه هم به صورت گفتاری باشه، در کلام باشه، میتونه در رفتار باشه، در برخورد باشه، در سوال و جواب باشه.
یعنی صرفا نمود آوایی نداره و میتونه حتی نمود حرکتی هم داشته باشه.
حرکتی داشته باشه، سوال و جواب باشه. شما میبینید که در به طور مثال در نمایش‌های سنتی خودمان، اصطلاحاً روحوزی، بین ارباب و نوکر چگونه سوال و جواب میشه و سرعت، حتی این حاضر جوابی ما میگوییم، این حاضر جوابی حتی در ضرباهنگ هم تأثیر میگذاره و گاهی اگر دیر جواب بده خنده به وجود نمیاره، داره فکر میکنه.
بله.
و بیشتر به اندیشه فکر میکنیم، ولی هنگامی که به سرعت این جواب داده میشه با وزن و به اصطلاح ضرباهنگ متناسب با موقعیت نمایشی میشه، بلافاصله خنده به لب میاره.
متوجه شدم. استاد، من میخوام کمی از موضوع نشست فردا فاصله بگیرم، کمی در نمای بزرگتری با شما صحبت کنم. دیرگاهی است که در دنیا متوجه شدند که با هنر تئاتر و اجرای روی صحنه چه کارهای شگرفی میشه انجام داد. حتی در دنیا مدارسی به وجود آمدند که اصلا سعی میکنن تئاتر رو جزء مبانی درسی اصلی خودشون قرار بدن، دیگر یک آیینی برای مثلا یه روزهای خاصی، یه جشنهای خاصی نیست، یک درس مشخص و مدون به خاطر تأثیرات
درسیه.
درود بر شما.
آیا نه فقط فرا به اصطلاح آموزشی،
بلکه متن آموزش
درسیه.
درود بر شما. آیا نگاه در میان ما، در میان بخش های آموزشی ما، سیاست گذاران آموزشی ما، این نگاه به وجود آمده یا آیا تقویت شده، یا همچنان ما تئاتر رو به صورت مثلا یه هنر فاخر در کنجی میدانیم که یه مقداری هم مثلا نخبه‌گراتره؟
باید گفت که ما دوران مختلفی رو گذروندیم. ما در دوران شکوفایی هم قرار گرفتیم. این شکوفایی البته بیشتر در زمینه ادبیات نمایشی بله. بوده. به طور مثال هنگامی که گوییم جریان‌های تئاتری در ایران اگر از عصر ناصری شروع میشه که نخستین ترجمه ها هست، بعد از اینکه در مدرسه دارالفنون یک سالن تئاتر میسازن و ابتدا جزء درس‌های این مدرسه بوده، چون می‌خواستن زبان فرانسه رو یاد بگیرن، نویسندگان فرانسوی رو بخشایی از کارهای مولیر، از جمله مولیر یا در اون دوره لبیش یا بومرشه رو تمرین می‌کردن، اجرا می‌کردن و کم کم یک هم آموزش بوده، هم نمایش بوده، هم تفریح بوده، هم سرگرمی، و کم کم ما نخستین ترجمه ها می شود، نخستین آداپتاسیون ها انجام می شود، نخستین نمایشنامه نویسای ایرانی پدید می آیند. ابتدا به زبان ترکی می نوشتن، یعنی میرزا فتحعلی آخونزاده که در تفلیس بوده به زبان ترکی می نوشته و بعد مترجمی مثل میرزا جعفر قرچه‌داغی اونها رو به فارسی ترجمه می کنه، اجرا می شود و بعد میرزا آقا تبریزی هم به زبان فارسی می نویسه و این جریان آغاز می شه.
بله.
این جریان در سالهای 40 به شکوفایی خودش میرسه و ما نویسندگان بزرگی داریم کم کم نه فقط با همان چارچوب‌های غربی، بالاخره تئاتر به این معنی تئاتر میگوییم نه نمایش، از غرب آمده، سوغات غربه، ولی ما از آن خودمون کردیم و خیلی هم زود اتفاقا ایرانی ها با نبوغ خودشان نشان دادن که میتوانن تئاتر ملی داشته باشن.
شاید چون خیلی بیگانه هم نبودیم، مثلا ما سنت تعزیه رو داشتیم که نمایشی بود.
بله، اونا نمایشه و خورده نمایش هایی که بسیار داشتیم مثل همه فرهنگ ها. اما آن چیزی که بهش میگیم تئاتر با همان شیوه هایی که در غرب بوده و بر حسب همان سنت ها بوده، یک سوغاتی بوده که از فرنگ آمده. حالا درست شده. یا غلط، که غلط نمیتونه باشه، به درستی اگر اجرا بشه مثل یک رسانه است، برصورت یک رسانه با چارچوب به اصطلاح کاربردی خودش میتونه تاثیرگذار باشه در فرهنگ و در آموزش، در ارتقاء نگاه فرهنگی یک جامعه و برآورده کردن حتی ناسا بر صورت یک تریبونه.
همینطوره.
تئاتر در صحنه مخصوصا به شکل صحنه‌ای، چون یک هنر زنده است، یک ارتباط دو سویه است،
نفس در نفس
داره، روی صحنه اتفاق میفته، بلا فاصله به مخاطب ارائه داده میشه بدون واسطه، اون حضور داره، یک اتفاق اجتماعیه، برای اینکه جمعی در مقابل جمعی دیگر قرار میگیرن بدون واسطه
و یک برشی است از تجربه زندگی. استاد داریوش مؤدبیان، بسیار خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم، برای من باعث افتخار بود. به امید دیدار شما.
به امید دیدار شما و شنوندگان شما در خانه فرهنگ و هنر گویا. من پنجشنبه فردا در خدمت شما در اینجا هستم.
سپاسگزارم و بدرود. خدا نگهدار استاد. ساز ظریف کوچک به نام ستار میتونه این گونه خوب با یک ساز باشکوه به عنوان ویولونسل ارتباط برقرار کنه و چنین هم نوایی عجیبی رو رقم بزنند. باری حتما میدانید و چنان که پیشتر هم گفتم، کتاب های دانشگاهی ما در بد و امر به شیوه نثر متکلف دوره قاجار نوشته میشد. شما کدام چهره فرهنگی کشور رو میشناسید که نثر پیراسته و ساده دانشگاهی رو بنیان گذاشت؟ یک، استاد